بسم الله الرحمن الرحیم. حکمة مشرقية. إن وجود كل معلول من لوازم ما هي إلة له بما هي إلة. وكل موجود ففعله مثل طبيعته، وما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط. ففعل الله في كل شيء إفاضة الخير الوجودي، والفعل المتجدد لا يصدر الا عن فاعل متجدد، والفاعل الثابت لا يصدر عن الا فعل ثابت. فلا بد في تجدد الحوادث من وجود متوسط يكون حقيقته الحدوث والتغيير. وما هي الا الحركه واسبقها الدوريه، فلا بد لها من قابل ذي قوه التاثر من غير زوال، وفائل زی قبط تأثیر من غیر امساکن الا ما شاء الله. جناب ملا صدرا در این حکمت مشرقیه که از اشراق دیگران این حکمت ساخته شده، نه از شهود خودش، ولی یه تبیین فلسفی برای این اشراق ذکر میکنه. البته این حکمت رو هم دیگران گفتن، طبیعتا ایشون با استفاده از مباحث عرفانی بحث رو تکمیل کرد. در این حکمت مشرقی ملا صدرا میخواد به سنخیت علت و معلول بپردازه. سنخیت علت و معلول رو مطرح میکنه، بعدش هم وارد بحث جهل میشه. حالا یکاش این بحث ها هم تفکیک میشه خیلی بهتر. میفرماید که هر معلولی از لوازم علتش هست. و در واقع هر علتی مثل طبیعت خودشو میسازه. یعنی بین علت و معلول یک سنخیتی برقراره. ثابت از ثابت بروید، متغیر از متغیر. علت ثابت معلول ثابت داره، علت متغیر معلول متغیر داره. توجه دارید، گندم از گندم بروید، جو ز جو. مثلا فعل خداوند در هر چیزی افاضه خیر وجودیه، نه اینکه خدا خیر محضه، افاضهش خیر وجودی است. فعل متجدد از فاعل متجدد صادر میشه، فعل ثابت از فاعل ثابت صادر میشه. لذا اگر میخواد حوادث تجدد و تحقق پیدا بکنن، حتما یک وجود متوسطی بین موجود متجدد و موجود مجرد نیازه. یه حقیقت متوسطی که حقیقتش عین حدوث و تجدد باشه. یعنی با جعل بسیط یه حقیقتی جعل شده است که عین تجدد است. مثلا فرض کنید موجودات فلکی، همینطور از عقل اول مثلا موجودات خلق شده، هرچی پایین تر اومده حجاب ماهیتش بیشتر شده تا رسیده به عقل فعال. حالا 10 تا عقل کمتر بیشتر کار نداریم به اون. بعد عقل فعال بیاد و یه موجودی رو خلق میکنه که عین تجدده و در تجددش ثباته. یعنی از ابتدای آفرینش به هر حال یک حرکت دوریه‌ای داشته. بعد از کنم خدمتتون، بعد از این بیان جناب ملا صدرا به یک مقدمه‌ای می‌پردازه مبنی بر تبیین مراتب وجود و اینکه ماهیت مجعول نیست. که یکی یکی مراتب وجود رو ذکر میکنه. حالا اگه اجازه من این عبارت چند سطر رو بخونم بعد مراتب وجود و عبارت رو میخونم. حکمتون مشرقیه، ان وجود کل معلول من لوازم ما، ما یعنی علت، هیه علتون لا به ما هیه علت، وجود معلول از لوازم علت به ما هیه علت است، نه از لوازم ذات علت ها. ذات علت علیت نداره، ذات علت از اون جهت که علیت دارد معلول رو میزاید. از لوازم ما چیزی است که هی اون چیز علتون لا، برای اون معلول علت است. هی به ما برمیگرده، ولی چون هی مبتدای علت است، علت میشه خبر و تناسب در تأنیث دارن، لذا هی مؤنث ذکر شده. من لوازم ما که اون ما یعنی علت، هی علت است برای معلول از آن جهت که علت است، یعنی معلول از لوازم علت است از آن جهت که علت است، نه از لوازم ذات علت. و کل موجود ففعله مثل طبیعته، هر موجودی فعلش مثل طبیعتش است، یعنی معلولش مثل طبیعت علت. طبیعت منظور آره یعنی سنخ، طبیعت یعنی سنخیت، با معلول سنخیت با علت داره، نه طبیعت معنی طبیعت مادی نیست، یعنی سنخیت حقیقی با علت خودش داره معلول. فما کانت طبیعته بسیطتن، اگر حقیقتش بسیط باشد ففعله بسیط، فعلش هم بسیط. ففعل الله فی کل شیئن افاضت الخیر الوجودی، فعل خداوند در هر چیزی، یعنی اولا فعل خدا تنها وجوده، اونم خیر وجودیه، فعل خداوند در هر چیزی افاضه خیر وجودیه، چون خداوند خیر محضه، پس فعلش هم خیر وجودی. خب تو طبیعتا وجود امکانش دیگه فعله بود. بله کل فاعل ففعله مثل طبیعته. والفعل المتجدد لا یستر الا عن فاعل متجدد، والفاعل ثابت لا یستر عنه الا فعل ثابت. فلا بوده در واقع جواب سوال در تقدیری است. خب اگه اینطوری پس چطور بعضی افعال واجب تعالی متجددن در حالی که خداوند ثابته؟ ربط متغیر به ثابت. میگه این به واسطه حقیقتیه که عین حدوث و تغییر است، که خود حدوث و تغییر در حدوث و تغییرش ثبات داره و خداوند در واقع وجود او رو جعل کرده. توجه دارید، میفرماید فلا بد فی تجدد الحوادث من وجود متوسطه، برای اینکه حوادث متجدد تجدد و تحقق پیدا بکنن یه وجود متوسطی لازم است که یکونو حقیقت او، حقیقت این وجود متوسط الحدوث و تغییر، حقیقتش حدوث و تغییره. و ما هی الا الحرکه، و اون وجود متوسط که حقیقتش حدوث و تغییر است چیزی نیست جز حرکت. و اسبقها، اسبق این حرکت الدوریه، یعنی حرکت دوریه فلکیه، یعنی خداوند به وسیله عقل فعال موجود فلکی که حرکت دوریه داره خلق میکنه. توجه داری، حرکت هم خب عین حدوث و تجدد هست. فلا بد لها، پس برای این حرکت دوریه فلکی یه قابلی هست و یه فاعلی. قابلش ذی قوت تأثر من غیر زوال، این حرکت دوری یه قابلی میخواد که همون جسم فلکیست، توجه دارید، که زی قوت تأثره، یعنی همیشه قابلیت داره. من غیر زوال همیشه هم اثر پذیره، یه اثر پذیریش زوال ناپذیره. و همچنین لابد لا من فاعلن که زی قوت تأثیر من غیر امساکن، یه فاعلی میخواد که مرتب تأثیر گذاره و تأثیر گذاریش هم تعطیل بردار نیست. همونطوری که تأثیر پذیری جسم فلکی زوال پذیر نیست، تأثیر گذاری فاعل هم تعطیل پذیر نیست. حالا این فاعل میتونید بگید فاعل قریبش نفس فلکیه، فاعل متوسطش مجرد عقلیه، فاعل بعیدش حق تعالی است، طبق بیان مشه. این الا ماشاءالله هم میگه، مگر خدا بخواد که افاضه تعطیل بشه که دیگه کل نفس ذائقه الموت کل من علیها فان، که دیگه اون با اراده خدا تعقب پیدا میکنه. وقد بینا فی بعض کتبنا ان للوجود مراتب اولاها الوجود الذي لا يتعلق بغيره ولا يتقيد بقيد فهو الحريب ان يكون مبدا الكل، ثانيتها الوجود المتعلق بغيره من العقول النفوس والطبائع والمواد والاجسام، ثالثتها الوجود المنبسط الذي ليس شموله وانبساطه على طريقه عموم الكليات الطبيعيه ولا خصوصه على سبيل خصوص الاشخاص المندرجه تحت تبع النوعيه او الجنسيه، بل على نهج يعرفه العارفون ويسمونه النفس الرحماني وهو صادر الاول عن العله الاولى وهو اصل العالم حياته ونوره الساري في جميع السماوات والارض في كل بحسبه. بفرمايت كه وجود مراتبی داره و جعل هم به وجود خورده نه به ماهیت. این اول مقدمه ذکر میکنه مراتب وجود رو، بعدش وقت میگه جعل به وجود اصابت کرده نه به ماهیت. خب مراتب وجود اینه، اولین مرتبه میگه وجودیست که تعلق به غیر نداره، تقید به قیدی نداره، وجود مطلقه، حتی از قید اطلاق هم مطلقه، مقید به هیچ قیدی نیست و اون همون مبدع کل و واجب الوجود است که وجود مطلقی است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است. توجه دارید، این مقید به قید اطلاق هم نیست، یعنی لا به شرط مقسمی است که در عرفان بهش میگن هویت غیبیه، همون غیب الغیوب و در واقع ذات حق تعالی است. مرتبه دوم میگه وجودهایی که متعلق به غیرن، مقید به قیدین، یعنی همه ممکنات، از عقول مجرده گرفته بعد نفوس بعد طبایع بعد اجسام مواد تا هیولا ماده اولا. پس الوجود اما مطلق او مقید، اما واجب او ممکن. ملا صدرا می فرماید که یه مرتبه سومی از وجودم هست که نه اولیش نه دومی و اون عبارت است از وجود منبسط. این وجود منبسط سرایان در همه مراتب هستی دارد غیر از واجب تعالی، با علم حضوری هم درک نمیشه، با علم حصولی هم درک نمیشه، با علم حضوری درک میشه. به نحو کلی طبیعی هم نیست، یعنی وقتی میگیم این سریان داره، انبساط داره، شمول داره، توجه دارید مثل کلی طبیعی نیست، چون کلی طبیعی موجودم به وجود افرادش، مثلا انسان کلی طبیعی موجود وجود افرادش هم. مثلا اگر انسان فرض کنید 6 میلیارد جمعیتش هست، 6 میلیارد کلیه طبیعی داریم، نه مثل قول رجل همدانی 100 تا انسان 100 تا کلیه طبیعی داریم، 100 تا انسان داریم. آیا اینجا هم که میگیم یه وجود منبسطی از شمول داره، انبساط داره، سریان داره، یعنی مثل کلیه طبیعیه؟ یعنی به ازای هر وجود ممکنی یک وجود منبسط هست؟ نه، فقط یه وجود منبسط داری. یعنی عقول، غیر از عقول و نفوس و طبایع و اجسام و مواد، یه چیز دیگه هم داریم به نام وجود منبسط، نفس رحمانی، یه حقیقت ساری و جاری کشداریست که از ماسب الله شروع میشه. حالا طبق بیان اهل عرفان از تعین اول شروع بشه یا نه، نفس رحمانی رو مثلا گفتن از عقول، که اینجا از حالا احتمالا از عقول بیان بکنه. این در واقع میشه نفس رحمان. حالا چرا بهش میگن نفس رحمانی؟ چون مثل یه نفسی است که رحمان الهی، دم و بازدمی است. شما وقتی نفس میکشید یه خلاصه تمام این نفس به صورت یه وجود کشدار میاد بیرون. خداوند رحمان، اسم الرحمن، اسم الرحمن کلی ترین اسمه. مثل بعضی عرفا میگن الله کلی ترین اسمه، چون اسما رو به کلی و جزئی تقسیم کردن. بعد چهار تا اسم کلی داریم: اول و الاخر و ظاهر و باطن. بعد بالای این اول و آخر و ظاهر و باطن گفتن الله، بعضی گفتن الرحمن، توجه دارید، یا گفتن هر دو. نه، اسماء دیگه کلی ترین اسمه. وقت الرحمن یه نفس در واقع تشبیه گردان، تشبیه معقول به محسوسه، و یک حقیقت منبسط کشداری که کل ماسب الله باشه رو در واقع صادر کرده، و این میشه صادر اول، فیض مقدس، رق منشور، و تعابیر مختلفی کردن.
این
مناطق
مناطق
مناطق مناطق مناطق مثال عقب است، نیست این فضای دیگه است. این سه مناطق مناطق کل هستی داره. مقصد اینجا وجوده، وجود یا وجود حق تعالی است که مقید به هیچ قیدی، حتی قید اطلاق نیست، یا موجوداتی است که تعلق به غیر دارن. حالا یا مطلق به قید اطلاق ممکنه باشن یا مقید به قید دیگه باشن. خلاصه از عقول تا هیولا. میگه غیر از حق تعالی و این ماسب الله و ممکنات، یه وجود دیگه داریم به نام وجود منبسط، نفس رحمانی، که وجود دارای سریانی است که بر همه ماسب الله ساری و جاری است، و این با علم حضوری هم درک میشه، نه با علم حصولی. بله؟ نه 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 ربطی به اون واسطه نداره. اون واسطه باز جز همین دسته دوم از مراتب بعده، یه بخشی از دسته دوم.
نفس وجود است در واقع میگه.
بله؟
نفس وجود رو میگه.
نه، نفس وجود که
بدون این معاید چیزی داشته،
نه، و حق تعالی هم شامل میشه. نفس رحمانی غیر از حق تعالی
بعده. چه حالت آب در یعنی
اونتون
موجوداتش هم؟
آره، مثل فرض کنید یه آب دریایی که انواع اقسام مثلا فرض کنید مولکول های آب رو در بر میگیره. فقط بینا فی بعض کتبنا که مقصودش هم اسفار اربعه است و کتاب مشاعر، جای دیگه اینا رو بحث کرده که گفته وجود داره سه مرتبه است. ان للوجود مراتب اولاها، ان للوجود مراتب اولاها الوجود الذي لا يتعلق بغيره ولا يتقيد بقيد، قید مخصوص رو بعضی نسخه داره. وجود مطلقی که عرض کردم حتی از قید اطلاق هم مطلق است. و هو الحري بان يكون مبدا الكل، این وجود سزاوار است که مبدع الکل باشد، یعنی واجب الوجود. و ثانیتها الوجود المتعلق به غیره، که همه ممکنات رو شامل میشه، از عقول نفوس تبای مواد اجسام. و ثالثه الوجود المنبسط که الذي ليس شموله و انبساطه على طریقه عموم الكليات الطبيعيه، شمولش و انبساطش بر طریقه عموم کلیات طبیعی نیست. یعنی وقتی میگیم مثلا وجود منبسط نفس رحمانی شمول داره، انبساط داره، سریان داره، سریانش مثل عموم کلیات طبیعی نیست. کلیات طبیعی عمومش اینطوریست که به تعداد افراد تعدد پیدا میکنه، این نه به تعداد مراتبش تعدد پیدا نمیکنه. کلیه طبیعی افراد داره و این نفس رحمانی مراتب داره. کلیه طبیعی به تعداد افرادش تکثر پیدا میکنه، ولی نفس رحمانی به تعداد مراتبش بساطت داره، وحدت داره. ولا خصوصو، خب پس بگید یه خصوصیتی داره، یه اختصاصی داره، توجه داری. در واقع یک حالی که عمومیت نداره مثل کلیه طبیعی، یه خصوصیتی داره. میگه بله خصوصیت داره، ولی شخصیت و خصوصیت وجود منبسط به نحو خارجیته، نه مثل شخصیتی که فرد داره، اینطوری نیست. ولا خصوصو علی سبیل خصوص الاشخاص المندرجه تحت تبع نوعیه اول جنسیه، خصوصیتش مثل خصوصیتی نیست که عرض کنم خدمت شما اشخاص اندراج دارن تحت نوع یا اندراج داره تحت جنس، نه اینطوری نیست. پس به چه نحوی است؟ حالا که نه عمومیتش مثل عمومیت کلیه، نه شمولش مثل عمومیت کلیه طبیعیه، نه خصوصیتش شبیه خصوصیت اشخاص مندرج در تبایع نوعی یا جنسیست، پس چه شکلیه؟ میگه بل علی نحجن یعرف العارفون، بلکه بر روشیست که اهل عرفان گفتنی به نحو کلی سعیست. کلی سعی یسمونه و عرفا اینو نامیدن النفس الرحمانی و هو صادر الاول عن العلت الاولا، صادر اول از واجب تعالی همینه. و هو اصل العالم، حیاتو نفس رحمانی اصل عالمه، حیات عالمه. و نور و ساری فی جمیع السماوات و الارض فی کلن به حسبه، نور ساریست در جمیع آسمان ها و زمین، در همه آسمان ها و زمین به حسبه اش. فی کلن یعنی کل السماوات و الارض به حسبه. در واقع ببینید این تو نیست که خداوند عرض کنم خدمتتون یک عقولی رو آفریده، بعد نفوسی رو، بعد عالم طبیعت و مادیاتی رو تا هیولا، بعد وقت ما نفس رحمانی رو از این انتظار کنیم. نه، حق تعالی یه نفس رحمانی خلق کرد، وقت تو این خلق مرتبه به مرتبه ها میشن عقول و نفوس و عالم طبیعت. یک فروغ رخ ساقی است که در جا افتاد، یه فعل خدا خلق کرده، یک نفس رحمانی است و مرتبه هاش میشن این دسته دوم از وجود ها.
مثل همین حروف دیگه
هست. آره، مثل این که دارید شما حرف میزنی، یه جمله عباراتی رو از دهان شما میاد بیرون، یه جمله است اما در دلش حروف و کلماتی است. و لیسه هو، این لیسه هو سر سطر نباید باشه، شما سر سطر نباید ادام بید. ولیسه هو الوجود الانتزاعی الاثباتی، این نفس رحمانی وجود انتزاعی اثباتی نیست، یعنی ذهنی نیست، که الذی هو کسایر المفهومات الکلیه، مثل سایر مفهوم. کسایر یعنی سایر، اینجا یعنی جمعی، همچون جمعی مفهومات کلی نیست که انتزاعی و اثباتی هم. و لهو ایزن وجود خاص یتقید بهی فزن، و اینکه برای این وجود انتزاعی اثباتی وجود خاص مقید در ذهن باشه، اینطوری نیست. یعنی نفس رحمانی یه وجود انتزاعی اثباتی نیست مثل سایر مفاهیم کلیه، و همچنین یه وجود انتزاعی اثباتی نیست که یه وجود خاصی داشته باشه که یتقید بهی فزن، اینطوری نیست. یه وجود ذهنی داشته باشه، بگیم یه وجود ذهنیه، نه، یه وجود خارجیه حقیقیه، اما وجودش منبسطه. و الهاز المراتب، این دیگه سر سطح باید بیا، و الهاز المراتب، بله،
بعضی تطبیق کردن این وجود منبسط و این حقیقت محمدی رو مثلا توی بعضی مراتب میشه، این درسته؟
نه، حقیقت محمدی رو، وجود حقیقت محمدی رو به تعین اول گرفتن. تعین اول حقیقت محمدی است، اونم وجود کل سعیه، کلی سعیه و وجود منبسطه، این غیر از نفس رحمانی است. آره، یعنی نفس به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر میشه، این طبق این بیان میشه بگیم که هویت غیبیه یه تعین اول داره که جامع جمعی اسماء و صفات الهی به نوع اندماجی است که حقیقت محمدی است، اماست. یه تعین ثانی است که هم اسماء و صفات الهی به نوع تفسیری هستن و هم اعیان ثابته، اینا سوق ربوبیه. بعدش دیگه صادر اول که میشه همین عقول و چیزا، صادر اول میشه نفس رحمانی. یعنی با این نفس رحمانی در واقع یه وجود منبسط سرایاندار کشداری خلق میشود که تو این خلق واحد یه مرتبه میشه عقول، یه مرتبه میشه مثال، یه مرتبه میشه عالم ماده تا به سبه حیولا.
اینجا توی بحث فلسفی اینا بر از خدایی مطرح میشه، این صادر اول مثل ارفانی نیست مثلا چند مرحله بیان به اینجا برسه؟
نه خب، آخه اونها تعیین اول ثانی مربوط به سوق ربوبیه دیگه، به سوق ربوبی نمیگن صادر اول، توجه دارید؟ تعبیر صادر اول به تعیین اول نمیگن. می‌فرماید و الی هذا المراتب وقعت الاشاره فی کلام بعض العرفا حيث قال الوجود الحق هو الله والوجود المطلق فعله والوجود المقید اثره. حالا دیگه می‌فهمین اینا چی گفتن. وجود حق الله تبارک و تعالی است، همون هویت غیبی ذات، ذات و حالا سوق ربوبی که اسم و صفاتی که هست، ولی وجود المطلق فعله که همون وجود منبسطه، و این وجود منبسط هم ماهیت نداره ها، چون حد نداره، یه وجود کشداریه. ولی وجود المقید که مقید به عقل و نفس و ملک و فلک و شجر و عجر و مدر و این چیز هاست، این اثر و اثر این وجود حق است که اینا ماهیت دارن. بله؟
اثر وجود مطلق یا اثر حق؟
نه، اثر وجود حقه، اثر وجود حقه. وجود مطلق فعل حقه، وجود مقید اثر حقه.
اصلا وجود مطلق
نما مطلق دیگه، وجود مقید نما مطلق دیگه. بله، بله، غلطه، خیلی هم غلطه.
تعریف تفاوت
و مراده من الاثر، مراد بعض عرفا که گفتن اثر، نگفت وجود مقید، عرض کنم خدمتون اثر حق تعالیست، این منظور چیه؟ میفرماید که نفس الماهیه از هیه به منزلت القیود للوجودات الخاصه، چون ماهیات به منزل قیودن برای وجودات خاصه. اما حواستون باشه این ماهیات مجعول نیستن، ولی چون وجود ماهیات با هم متحدن و حکمه یکی به دیگری سرعت پیدا میکنه، و الا وجود ماهیات مجعول نیستن. وحیه یعنی این ماهیات لیست به مجعولت، دیگه ببینید از این مقدمه داره به بحث جعل میرسه. این بود، خوب بود، یه حکمت مشرقیه جدایی میشه. وحیه یا میشد حکمت عرشیه. وحیه یعنی این ماهیات لیست به مجعولتن الا بالعرز، ماهیات مجعوله نیستن مگر بالعرز، یعنی مجعول به ذات وجوده. ماهیت میشه مجعول بالعرز، یعنی به عرز الوجود مجعول میشود ماهیت. و لهذا یقال لها الاثار دون الافعال، لذا گفته شد برای مایات آثار نه افعال، و ذالکه یعنی اثر بودنشون نه فعل بودن، لان فعل الفاعل و ما یترتب علیه فی الخارج، چون اونی که اثر، اونی که واقعا در خارج فعله که وجوده، مایت میشه اثر این، سایه این وجود. خب چرا گفت آثار نگفت افعال؟ و ذالکه این اثر بودن که گفت آثار نگفت افعال، به خاطر اینه لان فعل الفاعل و مایت رتب علیه فی الخارج هو نفس وجود المعلول دون مایتی الا بالحرز، چه ترتب در خارج پیدا میکنه در بر فاعل و فعل فاعل، نفس وجود معلول است نه ماهیتش، مگر بالعرض، ماهیت هم به عرض وجود میتونیم بگیم در خارج هست. فلیس المفاز علی و المجعول اولا عند تحقیق الا نحوا من انحاء وجود، اونم بالجعل البسیط. میفرماید مفاز علی اونی که افاظه بهش شده، و مجعول اونی که جعل بهش تعلق پیدا کرده، اولا یعنی به ذات، عند تحقیق یعنی عند حکمت متعالی، نیست مگر مرتبه از مراتب وجود، اونم به جعل بسیط نه جعل مرکب. ولیس المجعول نفس الماهیه مع قطع نظر عن وجودها، مجعول نفس ماهیت با قطع نظر از وجودش نیست. البته وقتی وجودش رو در نظر بگیرید میتونید بگید ماهیت هم جعل ثانوی پیدا کرده، نه اول جعل، اولی که وجوده، یعنی اولا به ذات وجود مجعوله، ثانیا بالعرض ماهیت. کما ذهب الی الاشراقیون، این کما ذهب الی الاشراقیون یعنی داره دیدگاه نفی رو نمیگه ها، منفی رو میگه، یعنی همونطوری که اشراقیون گفتن که جلب نفس مایه تعلق پیدا میکنه، ولا سیرورت المایه موجودتن، سیرورت المایه موجودتن هم مجعول نیست، نه مایه مجعوله نه سیرورت المایه موجودتن. اشراقیون میگن مایه مجعوله، مشایون اصحاب معلم اول میگن سیرورت المایه موجودتن مجعوله، در حالی که سیرورت المایه موجودتن یه امر مفهوم انتزاییه، لان الوجود هو الواقع بالذات دون الماهیه، وجود عبارت از واقعیت بالذات نماید، لان ها چون ماهیت واقعتون بالعرض، ماهیت وقوع داره اما بالعرض، کما مرد الیه اشاره و اقبنا علی هذا المطلوب، برای این کثیری که ذکرنا فی الاسفار، که در اسفار بحث جعل و جناب الله صدرا مفصل مطرح برای اینی. حالا چند تا برهان ایشو ذکر میکنه. برهان اول، حالا برهان اول رو بخونیم، میگه احدها انهو، شما بعد از انهو چی داره کتابتون؟ لو میخواد، لو کانت الماهیت به حسب قوام ذاتها مفتقرت الى جائل لازم کون الجائل مقوما لها فی حد نفسها فیتقدم علیها تقدم الذاتی علی ذاتی مع قطع النظر عن الوجود فیلزم ان لا یمکن تصور ماهیت مع الظهور ان تصور فاعلا ولیس کذلک فانا قد نتصور كثيرا من الماهیات الحاصله ولم نعلم انها بعد حاصله انها بعد حاصله ام لا فزن حصول فاعلا. میفرماید که پس ماهیت مجعول نیست. چرا ماهیت مجعول نیست؟ میفرماید اگر ماهیت مجعول باشه به حسب قوام و ذاتش احتیاج به جائل داشته باشه نه به حسب وجودش. اگر بگید ماهیت به حسب وجودش احتیاج به جائل و فاعل داره، خب یعنی ذاتاً محتاج فاعل نیست، ذاتاً ذاتش علی‌السویه است، پس جلب وجود پیدا تعلق پیدا کرده، بالعرض هم به ماهیت. اما اگر بگید ماهیت ذاتاً احتیاج به جائل داره، پس باید بگید جائل مقوم ماهیت هست، چون میگی ذاتاً محتاج جائله، پس باید بگی جائل مقوم برای ماهیت. خب وقتی مقوم ماهیت شد، بعد جائل تقدم بر ماهیت داشته باشه، تقدم ذاتی بر ذاتی. چطور جنس و فصل تقدم داره بر نو؟ توجه داری؟ پس بنابراین شما حالا ایشون بخواد این نتیجه بگیرد که پس ماهیت صرف نظر از وجود باید جائل جزء مقوماتش باشه. پس بنابراین شما هر موقع ماهیت رو تصور میکنید باید جائلش هم تصور کنید. چطور وقتی نور رو تصور میکنید جنس و فصلش هم تصور میکنید؟ پس هر موقع ماهیت رو تصور میکنید باید جائل هم تصور کنید. در حالی که اینطور نیست، خیلی از مواقع با ماهیت رو تصور میکنید اصلا نمیدونیم فاعلی داره نداره، تحقق داره نداره. اصلا جائلیت در قوام ماهیت نهفته نیست. پس بنابراین ماهیت من حیث هیه هیه لیست الاهیه، نه احتیاج به جائل داره نه احتیاج به جائل نداره، ذاتش خودش خودشه. بنابراین هیچ یک از این قیود در قوام ماهیت نیست. میفرماید احدا انه لو کانت الماهیه بحسب قوام ذاتها مفتقرت الی الجائل، اگر ماهیت بحسب ذاتش نه بحسب وجودشان، چون معلومه که ماهیت بحسب وجودش محتاج جائل هست، اگر بحسب ذاتش احتیاج به جائل داشته باشه لزم کون الجائل مقوما لها فی حد نفسها. فهمد که لازم میاد که جائل مقوم باشد برای ماهیت ذاتن. خب وقتی اینطوری شد فیتقدم علیها، پس ما جائل تقدم داره بر ماهیت. چه نوع تقدمی؟ تقدم ذاتی علاز ذاتی، همونطور که جنس و فصل بر نوع تقدم دارد، ذاتی بر ذاتی تقدم دارد. باید بگیم جائل که مقوم ماهیت است تقدم بر ماهیت دارد، مع قطع نظر عن الوجود ها، با قطع نظر از وجود. خب حالا چه اشکال داره؟ خب بشه جائل یعنی ذات ماهیت احتیاج به جائل دارد، پس جائل مقوم ماهیت، پس تقدم بر ماهیت داره. سه دو گزاره شد دیگه. گزاره اول ماهیت به حسب ذاتش احتیاج به جائل داره. گزاره دوم جائل مقوم ماهیت است. گزاره سوم تقدم بر ماهیت دارد، تقدم ذاتی بر ذاتی. خب حالا چه اشکال داره؟ میگه فیلزم لازمش اینه که ان لا یمکن تصور ماهیت مع ذهول ان تصور فاعلها. میگه دیگه ممکن نیست که ماهیت رو تصور کنید از تصور جائل و فاعلش غفلت کنید. هر موقع ماهیت رو تصور میکنید باید جائلش هم تصور کنید. تا میگید الانسان باید جائل انسان هم تصور بشه، چون طبق اون سه تا گزاره ها، یک ذات ماهیت احتیاج به جائل داره، دو جائل مقوم ماهیت، سه تقدم ذاتی بر ماهیت داره. پس هر موقع ماهیت رو تصور میکنه باید جائلش هم تصور کنی، چون ذاتیشه. میشه ذات رو بدون ذاتی تصور کرد؟ شما اگر تصور از حیوان ناطق نداشته باشی تصور از انسان نداری. بله ممکنه لفظ الف و نون و سین و الف و نون رو تصور کنید، اما تصور مفهوم الانسان بدون تصور حیوانات ممکن نیست. فیلزم ان لا یمکن تصور ماهیت مع الذهول ان تصور فاعله و لیس کذلک، یعنی لكن التالي باطل فالمقدم مثل. یعنی شما ماهیت رو تصور میکنید بدون تصور بله جائل، همه ماهیت رو بدون تصور جائل تصور میکنید، پس از این نتیجه میگیرید که پس جائل تقدم ذاتی بر ماهیت ندارد، پس جائل مقوم ماهیت نیست، پس ذات ماهیت احتیاج به جائل ندارد. یکی یکی پرونده ها میره، میگه که فعنا، حالا این فعنا بیان بطلان تالیه، نه این که ملازمه رو نمیخواد بگه. چرا تالی باطله؟ فعنا قد نتصور کثیرا من ماهیات الحاصله، ما ماهیات زیادی رو تصور میکنیم، ولم نعلم انها بعدو حاصلتون ام لا، اما نمیدونیم این ماهیت هنوز وجود داره یا نداره. فضلن ان حصول فاعله ها، چرا سو به این که از حصول فاعلش سخن بگیم، اصلا نمیدونیم خودش از یا نیست. مثلا ما انقا رو تصور میکنیم، نمیدونیم اصلا انقا تحقق داره یا نداره، حالا چرا سو به این که جائلش رو بخواییم تصور بکنیم، تو ان تصور وجود خودش موندیم. و فی المائیات الحاصله ما نتصورها و نأخذها من حیث هیه و هیه فی هذا الاعتبار لیست الا هیه. این فعل ماهیات خبر مقدم، ما نتصور مبتدا مؤخر، میگه در ماهیاتی که حاصل هستن، در میان ماهیات، در میان ماهیات بعضی ماهیات ماهیات حاصلن، نه قبلش گفت لم نعلم انها بعد حاصلت و املا، میگه در بین ماهیات یه ماهیاتی هستن که حاصلن، حصول دارن، تحقق دارن، ما نتصورها و نأخذها من حیث ایه، تصور نمی کنیم این ماهیاتو، یعنی حالا ما حصول هم میتونیم بگیر بعد، ماهیاتی هستن که تصور می کنیم این ماهیات رو و عقض می کنیم اونا رو من حیث هیه ایه و ایه فی هازل اعتبال لیسد الا هیه، بدون وجود. فلو کانت هیه من حد نفسها مفتقرتن الالله لم یمکن اخذها من عیسو ایه ایه، اگر این ماهیات که فی حد نفسها تصور میشن اگر احتیاج به علت داشته باشن، دیگه نمیتونی این ماهیات رو من عیسو ایه ایه اعتبار کنید، اخذ کنید، تصور کنید، در حالی که ما بدون جائل اینا رو من حیث ایه ایه تصور میکنی، پس معلومه جائل در ذات ماهیت اخذ نشده، مقوم ماهیت نیست، پس نتیجه میگیریم که ماهیت اثر جائل نیست، اثر جائل یه چیزی دیگه است، بنا وجود چون غیر از ماهیت وجود چیزی دیگه نداریم، پس وجود اثر ماهیته. فاذن اثر جائل شیئون آخر که عبارت است از وجود. صلی الله علی محمد و آله. Oh, no, no, no.